سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
بی خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو ماهم، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بغض که لبخند نشد.
وقتی پا توی یه مسیر تازه میذاریم که خیلی به راه و چاهش وارد نیستیم، سعی میکنیم با یه بلد راه بریم، با کسی که پیچ و خما رو به خوبی میشناسه و ما رو به سلامت از گذرگاه عبور میده. اما خب همیشه هستن کسایی که ساز مخالف میزنن، آدمایی که تو زندگی همیشه بدون مشورت و راهنمایی با بقیه تصمیم میگیرند و هیچ راهی برای متقاعد کردنشون وجود نداره. به قولی تا سرشون به سنگ نخوره درست نمیشن. شما چقدر از افراد با تجربه در حوزه یک کاریتون استفاده میکنین؟ کمک میگیرین ازشون؟ تو زندگی کجاها و با چه کسایی باید مشورت کنیم که ضرر نکنیم؟ لطفاً راجع به این موضوع با ما در ارتباط باشین. 22-65-25-25 تلفن ماست. 30,000 36,000 پیامکمون. اینجا 98 و کمی بیشتر. مشورت کردن تو زندگی خیلی باعث پیشرفت من شده. این پیامو الهام خانوم فرستادن. مشورت گیرنده و مشورت دهنده هر دو باید حرف هم دیگر رو قبول داشته باشن. اگر کسی رو قبول نداریم، لطفاً به کسی مشورت ندیم یا اینکه ازش مشورت نگیریم. تو حوزه کاری من میگم که باید با آدمای موفق کار کرد و ازشون مشورت گرفت، چون آدمی که تو کارش موفق شده راهنمای خوبی میتونه باشه برای شما. آقا رضا از اهواز. آقا تیمور هم نوشتن که خنده دارترین آدم ها اونایی هستن که با همه راجع به هر کاری مشورت میکنن، بعد به همه هم میگن آره راست میگی، تو درست میگی، بعد در نهایت میبینی کار خودشون رو کردن.
مسلماً در انتخاب‌هایی که برای شخص خودمون هست باید مشورت بگیریم، اونم از کسانی که آگاهی در این زمینه‌ها دارن، در این زمینه یک اطلاعاتی دارن و زینف هم نیستن در اون زمینه. باید از اونها یک مشورتی بگیریم تا خدای نکرده دچار اشتباهی نشیم. و من هم نسبتاً دقت کردم، مشورت کردم و گاهن مطالعاتی در این زمینه ها کردم و خدا رو شد تا به حالم انتخابای نسبتاً خوب داشتم و زندگیم هم مرتب روی رواله، مشکل خاصی ندارم از لحاظ انتخاب همسر، انتخاب منزل، انتخاب ماشین، در هر زمینه هایی طوری نبوده. هر انتخابی که کردم تقریباً انتخاب عموم بوده و نسبتاً خوب جواب داده، چون با مطالعه و تحقیقم همراه بوده، با مشورت همراه. منصور محمدی از کرمان، خدا نگهدار.
دوست عزیزی نوشتن که مشورت کردن کار پسندیده و درستی هست، احادیث زیادی هم راجع به مشورت کردن وجود داره. امام علی علیه السلام فرمودن با دشمنت مشورت مکن و خبرت یعنی رازت را از وی مخفی کن. هما و هانیه قندهاری نوشتن که مشورت در واقع استفاده کردن از تجربه‌های دیگرانه. ما برای اینکه مشورت بهتری داشته باشیم باید با کسایی مثل پدر، مادر، مشاور، مدرسه، معلم و کسایی که می‌دونیم تجربه بیشتری دارند و بیشتر زندگی کردند و بیشتر تجربه کردند مشورت کنیم. باعث هم پیام های شما رو میخونم. لطفاً به 3036-37 پیام هاتون رو بفرستین و به 22-65-25-25 هم زنگ بزنید، رجوع به موضوع برنامه نظرتون رو بفرمایید. اما همپا تا قله ها با موضوع رشد تولید با مشارکت مردم بخشی از برنامه روزی نو. روزی نو برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد شنبه تا پنجشنبه ساعت 6:05 تقدیمتون میشه.
اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور بشه. امسال شعار جهش تولید است. جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاد، لیکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار یعنی مشارکت مردم این شدنی است. اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
من از دنیا یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون، قسم خوردم که با تموم جونم پای خاکی که جونمه بمونم.
هم امین نعمت اللهی 9 اردیبهشت 1362 در شهر بسیار زیبا و تاریخی کرمان در یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. خانواده 8 نفره‌ای که امین فرزند آخر اون خانواده به حساب می اومد و پدرش بازنشسته کارخانه سیمان بود. امین دوره دبستان رو همون شهر کرمان تو مدرسه صادقیه و راهنمایی هم تو مدرسه آیت الله سعیدی میگذرونه و دبیرستان میره مدرسه مطهری و اونجا دیپلمشو میگیره. امین با توجه به نصیحت مادرش که میگفت مرد باید جوهر کار داشته باشه، تابستونا که مدرسه ها تعطیل میشد میرفت سر کار، از کار توی بقالی یا همون سوپرمارکت امروزی خودمون گرفته تا قندریزی و ماهی فروشی های شب عید. بعضی وقتا میرفت کنار مادرش تو قنادی وامیستاد و بهش کمک میکرد، چون مادرش قنادی داشت و قنادیش هم حسابی توی کرمان معروف بود. امین بعد از گرفتن دیپلم میره دانشگاه آزاد و موفق میشه تو رشته میکروبیولوژی کارشناسی بگیره. راستی اینم بگم که امین از همون دوران بچگی علاقه زیادی به فوتبال داشت و با همین انگیزه و علاقه وارد فوتبال حرفه‌ای میشه، طوری که به عضویت تیم شهرداری کرمان در میاد که تو مسابقات لیگ یک سراسری کشور حضور داشت. امین که عاشق فوتبال بود آیندهش رو تو فوتبال میبینه و با این امید که تو فوتبال به یه جاهای اون بالا بالاها برسه، زندگی و کار و خلاصه همه چیش میشه فوتبال، تا این که به علت اختلافاتی که با مربی براش پیش میاد یهوی فوتبال رو کنار میذاره و به توصیه و درخواست برادر بزرگترش که یکی از صنعتگرای موفق کرمان بود و یه شرکتی هم برای خودش تأسیس کرده بود، میره پیش برادرش و مشغول به کار میشه. فضای کار صنعتی خوب با فوتبال خیلی فرق داره و امین هم که رشته صنعتیش متفاوت با کار برادرش بود، ولی از اونجایی که آدم با پشتکاری بود و کاری رو که شروع میکرد سعی میکرد به بهترین نحوی اونو انجام بده، اول کار به عنوان نیروی کنترل کیفی مشغول میشه، ولی با تلاش زیاد که از خودش نشون میده و بعد از یه مدت به عنوان سرپرست واحد تراشگاری و در نهایت به عنوان مدیر مجتمع منصوب میشه و به کار ادامه میده. امین با حضورش تو اون شرکت و 7-8 سال کار کردن توسعه زیادی به کارهای شرکت میده و شرکت رو به یکی از شرکت‌های خوب و توانمند استان کرمان تبدیل میکنه و در کنار کار کردن مجدداً به تحصیل مشغول و موفق به دریافت مدرک کارشناسی ارشد تو رشته مدیریت صنعتی میشه. ولی بعد از 15 سال کار کردن کنار برادر بزرگتر حس میکنه که نوع مدیریت و نگاهش با نگاه مجموعه متفاوته و البته از لحاظ مالی هم اون نیازها و انتظاراتی که داره برطرف نمیشه. همین باعث میشه که شرکت رو رها کنه و تصمیم میگیره شرکت جدیدی رو برای خودش راه اندازی کنه. امین موقعی که میخواد شرکت خودش رو راه اندازی کنه دست و بالش حسابی تنگه و فقط 10 میلیون تومان پول داره، ولی به کمک یکی از اعضای خانواده که قبول میکنه باهاش مشارکت کنه، با همون مقدار پول جزئی که میگیره موفق میشه تو شهرک صنعتی شماره 2 کرمان یه کارگاه 1000 متری که چند تا دستگاه تراشکاری هم داشت رو با تمام دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتش اجاره کنه. اینجا دیگه تجربه‌هایی که امین از کار قبلی به دست آورده بود خیلی بهش کمک میکنه و با 5 نفر نیروی کار و توکل به خدا مشغول میشه به تولید و ساخت قطعات و ماشین آلات معادن که مورد مصرف شرکت های فعال تو زمینه کار معادن و استخراج اون هستن. امین با 7-8 ماه کار و تلاش شبانه روزی حسابی کاروبارش میگیره و همینطور که داره کار میکنه و از این موفقیت حال خوشی داره، یه دفعه صاحب کارگاه پاشو میکنه توی یه کفش که باید کارگاهو پس بدی و دیگه نمیخوام بهت اجاره بدم. امین میبینه دیگه راهی نداره و باید کارگاهو با تمام دستگاه‌ها و تجهیزاتش پس بده و تو شرایط بسیار سخت و بحرانی قرار میگیره، چون قراردادهای زیادی بسته بود و کلی سفارش گرفته بود که باید همه‌شون رو درست می‌کرد و تحویل می‌داد، ولی دیگه نه کارگاه داشت و نه ماشین آلات و نه دستگاهی واسه تولید و ساخت قطعه. امین با وجود اینکه همه راه‌ها رو به روی خودش بسته می‌دید و مشکلات همه رو سرش آوار شده بود، یکی از دوستاش که رئیس بانک بود راهنماییش می‌کنه و کمکش می‌کنه تا تسهیلات و وامی که مناسب تولیدکننده هاست بهش تعلق بگیره و بار دیگه مورد لطف و رحمت خداوند قرار میگیره و با وامی که دریافت میکنه موفق میشه دستگاهایی که نیاز داره رو بخره و یه جایی هم تو همون شهرک صنعتی به متراژ 5000 متر اجاره کنه. اون اوایل شرایط برای کار و تولید تو کارگاه جدید آسون نبود، چون شرکت تازه راه اندازی شده بود و نه دست چک داشت و نه اعتبار آنچنانی و پشتوانه مالی هم که نداشت. ولی امین با صبر و تحمل سختی ها و تلاش و پشتکار که همه اینا در زیر سایه امید و توکل به خدای آرامش رضایت بخشی بهش میداد، باعث میشه که با کارهای کوچیکی که پشت سر هم سفارش میگیره و با سود کم ولی مداوم این کارا و برکت حاصل از اون اعتبار به دست بیاره و از بانک بتونه ضمانت نامه بگیره و با همون سودای کم کار رو وسعت بده و با اضافه کردن دستگاه تو کارگاه روز به روز کاملتر و کاملتر بشه. امین نعمت اللهی همپاییه که برای رسیدن به قله‌ها از هیچ مانع و ناهمواری که در مسیرش قرار داشت ناامید نشد و با درس گرفتن از هر شکست و سختی مرحله به مرحله خودشو به نقطه‌های بالاتر و بالاتر رسوند و 5 نفر نیروی کار رو به 60 نفر رسوند و امروز در نقطه‌ای از این مسیر قرار گرفته که شرکت برادرش هم بهش ملحق شده و با مدیریت هر دو مجموعه با 150 نیروی انسانی شاغل و فضای کاری 50,000 متر مربع در 4 واحد کاری مجزا در حال تولید بیش از 1,000 نمونه انحصاریه که از جدیدترین نمونه های تولید دستگاه ها و قطعات معادن و فقط مختص کشور عزیزمون ایرانه و بهتر بگم نمونه ای از جهش تولید با مشارکت مردم و تحقق شعار ساله. امین نعمت اللهی برای صنعتگرا و تولیدکننده‌های اونایی که تصمیم دارن همپایی باشن برای رسیدن به قله‌ها توصیه جالبی داره و میگه
در حدی نیستم نصیحت کنم، ولی پیشنهادی که به همه جوانا دارم که هیچ اتفاقی یک شبه نخواهد افتاد، بسیار صبوری میخواد و شما زمانی که اون مرحله کامل شدن رو طی کنین تمام درهای الهی برای شما باز خواهد شد و بهترین اتفاقات در زندگیتون به طور غیر قابل تصور خواهد افتاد. خواهش میکنم صبوری کنید و در یک کار انتخاب کنید، از این شاخه به اون شاخه نپرید و در یک شغل خاص انتخاب کنید و سعی کنید هر روز بیشتر یاد بگیرید و به اون اتفاقی که مد نظرتونه قطعا خواهید رسید.
و این داستان تا صبح دیگه و همپای دیگه برای رسیدن به قله‌ها ادامه داره.
وطنم ای مادرم، برای خاک تو جان من، برای رود تو خون من، برای ذره ذره این تنم، برای تو
درود بر شما شنوندگان محترم، متشکرم که با ما همراه هستین. بخشی که شنیدید هم پا تا قله ها بود که بخشی از برنامه روزی نوع رادیو اقتصاده که شما شنوندگان عزیز میتونین برنامه رو صبح ها بشنوید از رادیو اقتصاد. خب بریم به سراغ موضوع خودمون، مشورت کردن. این که شما چقدر از افراد با تجربه در حوزه کسب و کار استفاده میکنین موضوع امروز برنامه ماست. لطفا به 3036-37 پیام بدید. دوستان زیادی پیامک فرستادن راجع به موضوع برنامه، من بخونم پیام های شما رو. یکی از شنونده هامون نوشتن که توی کتابی من میخوندم راجع به همین موضوعی که شما راجع بهش صحبت میکنی، نوشته بود نصیحت یا همون مشورت کردن چیزیه که رایگان داده میشه، اما مراقب باشید فقط به حرفایی گوش بدید که ارزشش رو داشته باشه. سارا خانم نوشتن هر کدوم از ما تو زندگی هدف خودمونو داریم و رسیدن به اون هم کار چندان راحتی نیست. تقریبا هیچ کسی نمیتونه به شما بگه که برای رسیدن به اون چیزی که میخواید باید چی کار بکنید. همه ما زندگی فوق‌العاده میخوایم، همه دوست داریم استقلال مالی داشته باشیم، اما اون برمیگرده به پشتکار و تلاش اون فردی که همه این چیزا رو با هم میخواد. شنوندهی با شماره 912-43-71 هم نوشتن فردی که با اون مشورت میکنین باید شرایط و ویژگی هایی داشته باشه. اول اینکه در صداقت اون شک نداشته باشید و بدونید هر آنچه که واقعا صلاح میدونه رو به شما میگه و تجربیاتش رو در اختیارتون قرار میده. آقا پرهام هم نوشتن در خصوص مشورت گرفتن و مشورت دادن، اینه که در زمینه مورد نظر که شما میخواییم مشورت بدین باید مهارت داشته باشین، تجربه کافی داشته باشین و اگر این دو مورد رو نداریم به راحتی بگین من گزینه مناسبی برای مشورت دادن به شما نیستم. که با چه کسی مشورت بکنیم سوال امروز برنامه بود و شما در حوزه کاریتون با کی مشورت میکنین هم بخش دیگه ای از سوالمون بود که دوست داریم راجبش فکر کنین و نظر بدین. شنونده نوشته که کسی که باش مشورت میکنیم باید رازدار باشه، اسرار ما رو به دیگران نگه و فاش نکنه، چون خیلی وقتا ما رازمون رو با دیگران مشورت در حقیقت مشاوره میخواییم مورد مشاوره قرار بدیم و اینکه باید اون فرد مورد نظر ما رازدار باشه. آزاده نوشته من وقتی دیگران رو راه نمایی میکنم احساس بهتری دارم، به نظر من آفریده شدم واسه مشاوره دادن. خب چقدر خوبه که حداقل اگر علاقتون رو میدونید، اگر میدونید که استعداد دارید تو این زمین، درستش هم بخونید که به صورت تخصصی بتونید مشاوره بدید. علی آقا نوشتن برای بیشتر مردم بیرون گود نشستن و نظر دادن راحت تره، ما باید خودمون رو جای اون فردی که از ما کمک خواسته قرار بدیم، نه اینکه مثلا من اگه بودم این کار انجام میدادم، من اگه بودم اون کار انجام میدادم. ساجد خانمم نوشتن که هرگز از افرادی پند نگیرید که نمیدونید چطور میتونن به هدفشون برسن، بهتره هر توصیه ای رو قبول نکنیم و سعی کنیم خودمون برای خودمون تصمیم بگیریم. این ما هستیم که باید طبق شرایط خاص زندگی تکلیفمون رو با همه چیز مشخص کنیم. ۲۲۶۵۲۵۲۵ شماره تلفن ما، 30,36,37 هم پیامک ماست. لطفا راجع به موضوع برنامه نظر بدیم. اولین اشتباه میتونه آخرین اشتباه آدم باشه، برای همینه که نیاز به مشورت و پژوهش قبل از راه انداختن کسب و کار از هر زمان دیگه واجب تره. جسور بودن برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی خیلی مهمه، ولی جسارت داشتن به معنای چشم بسته به میدان رفتن نیست. اینجا رادیو اقتصاد و برنامه 98 و کمی بیشتر.
جانا چه گویم شرح فرامم، چشمی و سرنم جانی و سرم، ای بخت سرکش تنگش ببرکم، جام زرکش یه چه چاره با وقت گمراه عاشق خماره کم زش ناسی یا جام ماده یا قصه کتا عاشق خماره کم زش ناسی یا جام ماده یا قصه کتا.
صدور مجوزهای کسب و کار و گفتگوی برنامه روی خط اقتصاد با آقای محمد رضا حاجی جعفری، معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد. روی خط اقتصاد شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 صبح اقتصاد پخش میشه.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد داره با ما هستن آقای دکتر حاجی جعفری. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
دکتر، شنیدم که درگاه ملی مجوزها یک ضرب العجب و فرصتی رو دوباره یادآور کرده که اگر دستگاه مسئول پاسخی رو ندن، درگاه به صورت هوشمند میتونه که مجوزی رو صادر کنه، درسته؟
بله. ببینید، تفسیر 3 ماده 7 مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یک تکلیفی رو بر عهده درگاه ملی مجوزها گذاشته که اگر دستگاهی در صدور مجوز تأخیر کرد، خود درگاه مجوزها بایستی مجوز رو به صورت خودکار صادر بکنه و همه توابع حقوقی و عواقبی که این صدور خودکار از طریق درگاه مجوزها وجود داره بر عهده اون دستگاه تأخیر کننده هستش و درگاه مجوزها مسئولیتی بر عهده‌اش نیستش. خب این مطالبه‌ای بودش که
بعد شهروندان چطور؟ چون برخی از دستگاه‌ها از جمله شنیده ها حاکی از این هستش که ماموران کارگزاران دولتی چنین مجوزی رو باش خوب تا نکردن و میگن ما این رو قبول نداریم و مراحل قانونی رو طی نکرده و میبایستی که مجوز معتبر باشه.
ببینید، صدوری که از طریق درگاه مجوزها رخ داده بر اساس تکلیف قانون بوده، بر اساس حتی اختیارم نبوده. قانون مکلف کرده ما رو که صادر بکنیم اون مجوزهایی که تأخیر داره. خب وقتی که مجوز شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها رو داشته باشه، اگر هر مأمور دولتی حاکمیتی اون شناسه یکتا رو معتبر نشماره، بر اساس تصریح تفسیری 6 ماده 7 مکرر، اون مأمور محکوم میشه به مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی. پس بنابراین همه کارمندهای دولت، همه مأموران حاکمیتی انتظامی دقت داشته باشن که خدای نکرده اگر مجوز صادره از درگاه مجوزها رو معتبر نشمونن، مجرم هستن و بایستی تو دادگاه پاسخگو باشن.
خب الان آنچه که مطرحی این استش که به نظر میاد یک موضوع استخوان لای زخمه. چطور ممکنه که این نظامات برقرار بشه و کاملا هم برخط و شاید چنین نقصانی هم باشیم؟ به نظر شما پذیرفتنیست؟ چون به نظر میاد یه جای کار لنگ میزنه. من اگر که خطاب شما هستم در دستگاه دولتی، باید که داشبوردم رو مراقبت بکنم و خب مسلما پیام‌های لحظه‌ای رو دارن دریافت میکنم، باید اقدام رسمی رو هم انجام بدم.
خب شما مصور هستید که ما حداقل 2.5 سال هستش که دائم داریم این ماده قانونی رو، این تفسیر قانونی رو متذکر میشیم به دستگاه ها. دائما جداول رتبه‌بندی دستگاه ها در خصوص تأخیر در صدور مجوزها رو منتشر میکنیم، میگم آقا